بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. خب رسیدیم به جزء ششم از رجال کشی در علی ابن سوید سائی. قبلش هم رحم الانصاری است که نکته خاصی نداره. یقول به قولنا شیعه بوده بالاخره همین مقدار، اما سوید علی ابن سوید سائی میگه نوشتم خدمت آقا امام هادی علیه السلام یا آقا امام کاظم علیه السلام، ظاهرا امام کاظم باشه. میگه حضرت در حبس بودن، سوال کردم از حال امام و از جواب مسائلی که به سوی او نوشته بودن. حضرت اینطور نوشتن: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله العلی العظیم الذي بعظمته ونوره ابصر قلوب المؤمنين. سپاس مخصوص خدای عظیم و عظیم، علی عظیم، خدایی که به عظمتش و نورش قلوب مؤمنین را نورانی کرد، بینا کرد. دقت کنید این جمله از جملات خاص در توحیده. به عظمته و نوره قلوب مؤمنین را بینا کرد، درست؟ حالا و به عظمتهی و نورهی آداه الجاهلون. اون جهالی هم که با خدا اناد میکنن و اداوت میکنن، اونا هم به عظمت و نورهی اناد میکنن. این دیگه توضیح بحث توحیدی مفصلی داره، ولی فکر بکنید یعنی چی بحث مفصل داره. چطور هم مؤمنین به عظمت، به واسطه عظمت و نور خدا به خدا ایمان میارن و حقایق رو میبینن، هم کفار که اناد میکنن اونا هم به عظمت و نور خدا، یعنی هر دو به عظمت و نور خدا چی هن؟ محتاجن و وابسته هن. و از طریق عظمت و نور خدا هم اداوت شکل میگیرد هم بصیرت. معنای خلاصه خلاصه شد. و به عظمتهی ابتغی الیه الوسیله. یا ابتغی الیه الوسیله. به عظمت خدا من، یا من به سوی او وسیله می طلبم یا وسیله طلبیده می شود به سوی او. به اعمال مختلفه و ادیان شتا، هر کسی در هر دین حقی که هست و عمل اعمال مختلف، انفاق، صدقه، نماز، روزه، کارهای مختلف و با ادیان مختلف، یعنی مسیحی از یهودی از مسلمان هست، در زمانهای مختلف هر کسی داره به یک وجهی به خداوند تقرب می جویه به هر عملی، این همه به عظمت و نور خداست. حالا چطور هستن؟ فمصیبون و مخطئ، بعضیا درست انجام میدن بعضیا غلط، و ضالون و مهتدن، بعضیا گمراهن بعضیا هدایت یافتن، و سمیعون و اصم، بعضیا میشنون بعضیا کرن حق رو نمیفهمن. همه اینا چی است؟ به عظمتهیه. خیلی نکته مهمیه. همونطور که اداوت خدا و قبول خدا به عظمت و نور خدا بود، این که به حق اصابت کنی یا اصابت نکنی، اونم به عظمت و نور خداست. گمراه باشی یا هدایتگر، اونم به عظمت و نور خداست. حق شنو باشی یا حق به گوشت فرو نره، اونم به عظمت و نور خداست. و بصیرون و اعما و حیران. چه فرد بصیر باشه چه کور باشه، یعنی کور قلب، چه حیران باشه چه به یقین باشه، در همه اینا، اینا همه وابسته به عظمت و نور خداست. خیلی توضیح توحیدی زیبایی داره. فالحمدلله الذی، پس سپاس مخصوص خدایی که عرف وصف دینهی به محمده، که توصیف دین خودش را به واسطه پیغمبر اکرم تعریف کرد. اما بعد امام در پاسخ نوشتن: اما بعد، فانک امرؤن انزلک الله من آل محمدن به منزلت خاصت مودتن. تو رجلی هستی ای علی ابن سوید سائی که خداوند تو را در مقام مودت و محبت محمد و آل محمد در منزلت و جایگاه خاصی قرار داده است، یعنی به لحاظ محبت در درجات بالایی قرار داری. به ما الهمک من رشدگ و نصرک من امر دینک، یا بصرک من امر دینک، چون خدا به تو الهام کرده رشد را، حق را میفهمی، به یقین رسیدی. و بصرکه یا نصرکه، خداوند به تو نشان داده از امر دینت را، بصیر در امر دین قرار داده است. به فضل هم، حالا توی نسخه کافی داره به تفضیل که ایاهم و به رد الامور الیه. چرا چنین یقین و مقامی داری؟ چون تو همیشه حالت بر این بود که اهل بیت را برتری میبخشیدی، قائل به مقامات و فضائل اهل بیت بودی و امور را به اهل بیت برمیگرداندی، اختلافات را به اونها برمیگرداندی، روی حرف اونها حرفی نمیزدی، از خودت حرفی نمیزدی، حرف اونها را قبول میکردی. و رد الامور الیهم و رضا به ما قالو، هر وقت هر چیزی فهمیدی حرف محمد و آل محمد هست راضی بودی. فی کلام طویل، یعنی مفصل، این مطالب مفصلی حضرت براش نوشتن. و قال، بعد حضرت فهمودن ود او الى سبیل ربک فینا من رجوت اجابته. ای علی ابن سوید سائی، دعوت کن هر کسی را که امید داری که هدایت پذیر باشد به راه ما اهل بیت، چون راه ما سبیل رب است، راه رب است، راه خداست، به راه ما دعوت کن. فلا تحذر حذرنا، یا لا تحصر حسرنا، مثلا یا لا تحسن حسن ریائن، مثلا ریا نکن در این کار، به این مضمون. یا لا تحذر حذرنا، خیلی پیش ما نیا برو، مثلا شاید به این معانی، معانی مختلفی ممکنه باشه، اختلاف نسخه هم داره. و وال آل محمدن، همیشه موالات آل محمد داشته باش، دقت کنید این قسمت مهمه. ولا تقل لما بلغك عنا او نسب الینا هذا باطل و ان كنت تعرف خلافه، اگر از جانب ما به تو چیزی رسید یا مطلبی به ما اهل بیت نسبت داده شد، هرگز نگو این باطل است. همین که نسبت به ما داده شد نگو باطل است. و ان كنت تعرف خلافه، اگرچه که تو مخالف این را میشناسی، یعنی مطلبی در خلاف و مخالفت این مطلب عرفان داری، معرفت داری، اونم حدیثه، اونم آیه قرآنه، اونم مطلب امامه، حالا یک چیز دیگه به تو رسیده به یک معنای دیگه ای مخالف اون معنا، و ردش نکن، انکارش نکن، نگو هازا باطل. چرا؟ فمود فانک لا تدری لما قلناه و علا ای وچن و زعناه یا وصفناه، چون تو نمیدانی اون خبر دومی که از جانب ما به تو رسید اگر ما گفته باشیم به چه معنایی گفتیم، چه معنایی رو اراده کردیم، تو که اینا رو نمیدونی که. آمن به ما اخبرتوک، ایمان بیار به آنچه که به تو خبر دادم. ولا توفش مستک منتوک مستک تمتوک استکتمه، یعنی اون چی که به تو گفتم مخفیانه، گفتم کتمان کن، تو افشا نکنی، مخفیش کن. اخبرو که ان من اوجب حق اخیک ان لا تکتمه شیئا ينفعه لا من دینه ولا من آخرته، به تو خبر بدهم که یکی از من اوجب حق اخیک، یکی از واجب ترین حقوق برادران دینیت این هست که اگر او را هم فکر خود هم سطح خود امین یافتی، چیزی را از امر دین و دنیا از منفعت او برو مخفی نکنی. سبحان الله، چقدر مطلب این مطلب. حالا بحث ما منبر و توضیح و شرح و اینا نیست، یکی از حقوق من اوجب حق اخیک، از واجبترین حقوق برادرانته. بعضی این حالات دارن واقعا، وقتی یک خیری منفعتی حالا به حساب دنیا یا آخرت بهش میرسه به برادرش هم میگه آقا این هست، این مورد هست، فلان. توجه کردین؟ چه دنیا چه آخرت، منتها برادرت باشه دیگه، برادر یعنی در سطح در حد اطمینان بهش داری، میشناسش اینا، همون هوای منافع دنیا و آخرت او را داشته باش. خود این حدیث خودش یک منبر 45 دقیقه‌ای به راحتی و زیبا، همش شرح داره، همش توضیح داره، نکات زیبا داره. نامه آقا امام کاظم علیه السلام به علی ابن سوید سائی چقدر زیبا بود، این یک حدیث بود خودش. بخش بعدی که وارد میشیم مدخل 860، از 860 تا 882، یعنی 22 شماره 22 حدیث در مورد با واقفیه است. واقفیه کیا بودن؟ کسانی که امامت آقا امام رضا رو قبول نکردن و در امامت امام کاظم ماندن. چرا ماندن؟ یادتونه؟ اون بزرگانشون، علمای بزرگ، سر پول، خمس، سهم امام، اموال زیادی در اختیارشون بود. امام کاظم از دنیا رفتن، اینا دیدن اگر بخوان به امام رضا امامت رو تحویل بدن، حضرت تمام این اموال ازشون میگیره و اختیارات از دستشون در میاره و کارایی میکنه. حالا بالاخره خلاصه ائمه امام فهمودن اینا به خاطر پول و اون موقعیت اجتماعی که داشتن، اون امکاناتی که داشتن، زیر بار قبول کردن امامت امام رضا نرفتن. سبحان الله چقدر خطرناکه. رفاه، خوشگذرونی، عادت کردن به خرج کردن بعد در یک شرایطی یه دفعه امام بخواد امتحانت کنه به فقر، یک دفعه میزنی زیر کاسه کوزه اصل امامت امام، قبول نمیکنه انسان. خیلی خطرناکه. اینطور به نظر میاد که اون واقفیه و اون افرادی که وکلای امام کاظم بودن پولای زیادی خدمت امام کاظم می آوردن و میدادن، اما مقدار زیادی رو هم بر می داشتن، استفاده در رفاه بودن. خلاصه دیدن اگر امام رضا اینا رو عوض بکنه یا همه اون پولها رو تحویل بدن، اختیاراتشون کم میشه، رفاهشون کم میشه و اینا امامت امام رضا رو قبول نکردن. خدا همشون رو لعنت کنه و ما رو هم از دام شیطان نجات بدهد ان شاء الله، در حق امام زمان کوتاهی نکنه. خب مدخل 860 از علی ابن عبدالله زبیری میگه نوشتم به آقا امام هادی علیه السلام، سوال کردم در مورد واقفی ها. حضرت فرمود الواقف آند عن الحق و مقیم على سیئته. واقفی کسی است که عناد کرده با حق و بر سیئه و راه غلط اقامت کرده و پافشاری میکند. ان مات بها کانت جهنم مأواه و بئس المصیر. واقفی اگر بمیرد به همون دین بمیره، جاش در جهنم هست، جهنمی هست. امامت امام رو قبول نکرده است. از حضرت رضا علیه السلام 861 سوال شد از رضا از واقفه. حضرت فرمود یعیشون حیارا و یموتون زنادقه. به تحیر زندگی میکنن، امامشون هست دیگه، زالندی گمراهن از امام، بدون امام در شک و شبهه زندگی میکنن، زندیق و کافر هم میمیرن. معلوم میشه حق برایشون کامل واضح شده بوده، اصلا حضرت تفکیکای این شکلی نکن، فهمون اینا کافرن، زندیق میمیرن. 862 یونس ابن یعقوب میگه به امام رضا علیه السلام گفتم این کسانی که گمان میکنن پدر شما زنده هست، من از زکات چیزی به اینا بدم، به واقفیه بدم؟ از افهمون لا تؤتهم، هیچی از زکات به اینا نده. فإنهم کفار مشرکون زنادقه. تعبیرهای تند اهل بیت رو ببینا، یک حدیث، دو حدیث، سه حدیث، چهار حدیث، یک امام رو قبول نکرد از اینطور میگن کافر مشرک زندیقه. و از امام رضا علیه السلام راوی میگه شنیدیم از حضرت، حضرت میفرمود یعیشون شکاکن با شک زندگی میکنن و یموتون زنادقه، زندیق میمیرن. حالا بعض اونا گفتیم آقا اما شکاک فقط علمنا، این که با شک زندگی میکنن میدونیم، چون شک دارن دیگه، امام کاظم مرد یا زنده است، امام رضا امام هست یا نیست، با شک زندگی میکنن فهمیدیم. کیفه یموتون زنادقه، چطور زندیق چطور میشن؟ آ پیغمبر قبول دارن، ائمه تا امام کاظم قبول دارن. حضرت فرمود که حضرت و رجلن من هم و قد احتزره، در لحظات احتضار یکی از اینها حاضر شدم، من امام رضا در یکی از احتضار یکی از این واقفی ها حاضر شدم. فسمعته یقول هو کافر ان مات موسی بن جعفر. خودش میگفت، میگفت من کافرم اگر موسی بن جعفر مرده باشه، من کافرم. یعنی خودشون به خودشون اقرار دارن، یعنی انقدر بر مطلب باطل خودشون فافشاری کردن که میگن این دین ماست و قبول دارن که حتی کافر محشور بشون دست از اعتقادشون بر ندارن. از افهمون لذا کافر محشور میشن. خیلی جمله جالبی بود و عجیب بود. فقلت و هازا هو، و میگه به حضرت گفتم درست آقا، واقعا اینا اینطوره. مدخل 863 باز از بکر ابن صالح میگه از آقای امام رضا شنیدم حضرت میفرمود ما یقول الناس فی هذه الآیه، مردم در مورد این آیه چی میگن؟ گفتم فدای شما بشم، کدوم آیه؟ حذف اون این قول خدا، قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنو به ما قالو بل یداه مبسوطتان ینفق کیفهشا. میگه به حضرت درست کنم اختلفو فیها، خب اختلاف دارن، هر کسی یک معنایی میکنه این آیه رو، آیه مهمی دیگه، بس جبر و فعل خدا و اینها هست، بس یهود لوح و قلم و جف القلم اینا هم، این بحث خیلی مفصلی است، بحث بداء اینجا مطرحه زیل این آیه، آیه خیلی مهمه. یه بعضی هم اختلاف دارن. حضرت فرمود ولکنی اقول نزلت فل واقفه، ولی من میگویم این آیه در مورد واقفیه نازل شده. چرا؟ چون واقفیه گفتن لا امام بعد موسی، امامی بعد موسی جعفر نیست. فرد الله علیهم، پس خدا بر ایشان ردیه فرستاد. بل یداه مبسوطتان، دست های خدا باز است، بعد امام فرمود ولید هو الامام فی باطن الکتاب، مراد از ید در باطن کتاب امام است. و انما انا به قولهم لا امام بعد موسی، مراد از مراد خداوند که فرموده یداه و مبسوطتان، دستای خدا بازه، یعنی امام بعد از موسی هست، یعنی امام رضا امام است. ولی اونها چی گفتن؟ گفتن غلت ایدیم، دستای خدا دیگه گره خورد، یعنی دست خدا دیگه الان دست نداره، یعنی امامی نیست دیگه، امام کاظم. خب خدمت شما عرض کنم این بحث الان، این آیه دقیقا با بحث مرآت الانوار یک ارتباط قوی داره. ببینید آیه در زمان پیغمبر نازل شده، در مورد یهود نازل شده، امام رضا میفهمه خدا این آیه رو فرسته در رد واقفیه، یعنی در رد یهود نیست، چرا هست، به حسب باطن رد واقفیه و رد هر کسیه که هر امامی رو قبول نکنه. این آیه خیلی زیباست با اون بحثی که داریم در مرآت الانوار، بسیار بسیار با هم دیگه جفت و جور هست. یه آیه دیگه هم داریم، حالا دقیقاً اون آیه هم میرسیم حالا در جلسات آینده، اون هم همین بحث باطن آیه رو به صورت خیلی جالبی حضرت بیان کردن، کاری ندارم. و یک نکته جالب دیگه این حدیث که دیگه بگم و عرضم تمام در این جلسه اینه که او گفت اختلاف کردن. این نکته که میخوام بگم خیلی ارزش داره ها، ارزش زیادی داره، شاید یک دقیقه باشه در یک دقیقه بگم، ولی خیلی ارزشمنده. یکی از راه‌های تفسیر قرآن و روش‌های تفسیر قرآن که بسیار بسیار نورانیه و مورد غفلت هم البته، تفسیر تأویلیه. یعنی چی تفسیر تأویلی؟ یعنی شما از هر آیه‌ای مستقیم بری در زمان خودت یا در هر زمانی مصداقش رو پیدا کنی. آقا اول الامر معناش چیه کار ندارم، معناش چیه، مصداقش از امیرالمومنین تا امام زمانه تمام. پس میگن روش تفسیر تأویلی، البته خودم اسم گذاشتم تأویل، یعنی اون مصداق بیرونیش رو پیدا کنی. حالا ید الله مغلوله غلت ایدیهم ولو انو بل یداه مبسوطتان ينفق، بحث بدا هست، بحث جبر هست، بحث اختیار هست، بحث خلقت هست، بحث فعل الله هست، خیلی مباحث ذیل این آیه مطرحه، درسته اون مباحث سر جای خودش، امام فهمید، ولی من میگم در مورد واقف هست، یعنی دقیقا تأویل کردن و مصداق روز این آیه رو بیان کردن. میخوای بدونی این آیه ناظره به کیست؟ ناظره به این هاست. بعد خود حضرت توضیح دادن چطور ناظره، ید رو تأویل بردن به امام در باطن و امام رو زدن به امام حی حاضر ظاهر بین مردم که خودشون هستن و این داستانا توضیح دادن. اگر انسان بتونه در آیات به سرعت سعی کنه فارغ از اون اختلافات مفهومی و اعتقادی و کلامی و معنایی مصداق آیه رو پیدا کنه، عنکبوت آیه است تمام، سریع به مصداق نیست. اتخذت بیتن ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، تمام اون چیزایی که بافتی برای خود ضعیف‌ترین بود، کی عایشه است تمام، مثال میزنم ها. یا مثلا چی از آقا این مصداقش مثلا یزیده، مصداق این آیه که معاویه، مصداقی آیات رو بتونی پیدا بکنی. حالا چند مرحله در ترجمه قرآن هست، اینو باید انشاءالله در بحث‌های تفسیری مطرح بکنیم، جاش اینجا نیست، فقط خواستم اشاره کنم که این که امام فرمود اون گفت اختلاف دارن، امام فرمود ولی من میگم در واقفه، چون از سرگردانی نجات میده، سری آیه رو میچسبونه، وصل میکنه به مصداق روز، لذا شما دستت باز میشه در این که این آیه رو تطبیق بدی و بفهمی و به آرامش برسی، اعتقاداتت وصل بشه به قرآن و ماخوذ از قرآن باشه. و بعدم که امام ید رو با امام در باطن کتاب صریحاً فرمودن فی باطن الکتاب، مراد از ید امام هست و تطبیق کردن به امام زمان، لذا امروز آیه قرآن داریم ما. حالا به نظر خودمون الان دیگه ما، هر کسی قائل به امامت امام زمان نیست، یا میگه امام زمان به دنیا نیامده، مصداق این آیه است، تمام شد. او داره میگه خدا دستش باز نیست به نص آیه قرآن. خیلی ارزشمنده این مطلب، خیلی مطلب برای انسان روشن میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.